پژمه زریاب که از سیماهای برجسته داستان نویسی زنان افغانستان بود ازدواج کرد. زریاب در سال 1358 مدتی را در زندان پل چرخی کابل گذراند. او در سال 1363 برای 5 سال به عنوان رئیس اتحادیه نویسندگان افغانستان کار کرد. این نویسنده و روزنامه‌نگار پیشکسوت افغانستان در دهه 70 خورشیدی به فرانسه رفت و با روی کار آمدن حکومت جمهوری در سال 1361 دوباره به افغانستان برگشت و مشغول در کابل مجموعه های داستانی، مقالات و رمان های متعددی منتشر شده است. رمان های گلنار و آینه، چارگرد قلاگشتم، شورشی که آدمی زادگان و جانورکان برپا کردن، کاک ششبر و دختر شاه پریان، درویش پنجم و سکه‌ای که سلیمان یافت از معروفترین آثار رهنورد زریابند. زریاب در 21 قوس 1399 در حالی که به بیماری کرونا مبتلا شده بود در بیمارستان 400 بستر کابل درگذشت. استاد محمد اعظم رهنورد زریاب به واقع یکی از درست نویسترین، زیبا نویسترین، دقیق ترین و منظم ترین نویسندگان تاریخ معاصر ادبیات فارسی در افغانستان بود. به همین مناسبت همکار ما بصیر احمد حسین‌زاده گفتگوی داشته با منوچهر فرادیس، مدیر انتشارات زریاب و شاگردان استاد زریاب، و نخست از وی خواسته تا در مورد کارنامه این نویسنده افغانستانی برای ما بیشتر بگویند. البته یک توضیح را خدمتتان بگوییم که بخش اول این گفتگو امروز تقدیم حضورتان می شود و انشاءالله فردا ادامه آن را خواهیم شنید.
به نام پروردگار بخشاینده و مهربان، با درود و سلام به شنونده های رادیوی شما، سالگرد سفر ابدی استادم استاد محمد اعظم رهنورد زریاب به همه دوستدارانشان تسلیت می گویم. خب ما در افغانستان از انگشت شمار نویسنده و شاعرایی را داریم که کارنامه پرباره مثل استاد زریاب داشته باشند و فکر میکنم زیاد نیاز معرفی نباشه، اما برای شنوندهای رادیوی شما من چند کلمه را مختصر میتونم بگویم که محمد اعظم رهنورد زریاب در واقع قله داستان نویسی مدرن افغانستان است و ما در داستان نویسی مدرن ما که آغاز این راه از 1398 هجری خورشیدی که با جهاد اکبر مولوی محمد حسین پنجابی شروع میشه، در این روند، در این روال هیچ چیزی به درخشانی و بزرگی و عظمت و حجم آثار محمد اعظم رهنورد زریاب نیست. استاد زریاب هم در داستان کوتاه شخص صاحب سبک و صلاحیت و در واقع سخن است در ادبیات داستانی افغانستان و ادبیات داستانی حوزه زبان فارسی، و در بخش رمان هم رمان‌های قابل توجه آفریده که نمیشه به سادگی از کنار از اونها گذشت. در کنار نوشتن آثار داستانی که او نویسنده بود، یک پژوهشگر به تمام معنا هم بود که پژوهش‌های به نحو تاریخی و ادبی از او که ارتباط داره به گذشته ادبیات داستانی افغانستان و کلن ادبیات فارسی و همچنان بررسی روی شخصیت‌های اسطوره‌ای و حماسه‌ای جهان که در مقاله پایان کار فیروینتن آمده، همه اینها از استاد زریاب یک شخصیت چندبودی و یک شخصیت ممتاز فرهنگی ساخته. در کنار این مسائل، تسلط ایشان بر ادبیات، تاریخ، فلسفه، جامعه شناسی و حتی تا اندازه زیاد دین از او یک شخصیت و چهره چندبودی ساخته بود که میتونم این گونه بگویم که باری در کتابخانه‌شان وقتی کتاب‌های اهدایی بزرگان ایران زمین می‌دیدم، خودش به یک نوع حالت چگونه بگویم، یک حالت شرم برای من یاد می‌کرد که شما ببینید این بزرگان، این عزیزان، این دانشمندان ایران اکثرشان وقتی کتاب امضا کردن پیش نام من استاد نوشتن، که خودشان این گونه میگفتن که من خودم خود در این حد و در این سطح نمی‌بینم. این نشان می‌داد که بزرگان چون باستانی پاریزی، علی بهباشی، جلال خالقی مطلق و بقیه شخصیت‌ها و بزرگان ایران زمین کتابایشان وقتی اهدا کرده بودن می دانستن که رهنورد زریاب کیست که پیش نام از اون می نوشتن استاد.
جناب آقای فرادیس، یکی از دغدغه‌هایی که استاد زریاب هم واردش بحث زبان در افغانستان بود که ایشان خیلی توجه جدی داشت خیلی توجه میکرد بر درست نویسی و که این خیلی یکی از دغدغه‌های بود، همیشه تأکید داشت و خیلی هم آثار خوبی در این زمینه ارائه کرد، تونست برخی تربیت کنه که در این زمینه به هر حال توجه جدی نشان بدن. در این مورد اگر یک مقدار، چون با توجه به که خب شما از نزدیک با استاد زریاب آشنا بودین، کمی توضیحات بفرمایید در رابطه با این دغدغه استاد زریاب.
ما یک بحث داریم در میان کتابشناسا و نسخه‌شناسا که درباره زنده یاب ایرج افشار این سخن معروف میگویند که شما کتاب را از قرن 4 5 3 به زبان فارسی، چی نسخه خطی چی نسخه غیر خطی، را شما نام نویسنده و نام کتاب را میبرداشتین و این نسخه را به دست جناب ایرج افشار میدادین، اونا بدون مکس و تأمل برای شما میگفتی این نسخه متعلق به کدام قرن است و این نثر یا این نظم متعلق به کدام عصر زبان ادبیات فارسی است. استاد رهنورد زریاب در نثرش، در کافی نویسیش و درست نویسیش چون این نشانه ای از در ادبیات داستانی ما و در کل ادبیات ما، یعنی کسی با ادبیات آشنا باشه و بدانه این مسائل، شما یک جلد از کتاب استاد زریاب بدون نام و بدون نام کتاب به ایشان، نام نویسنده و نام کتاب به ایشان بدهید و بسیار راحتی میدانند که نثر نثر رهنورد زریاب است. اینی میتونم بگویم که در استفاده و کاربرد واژگان بسیار بسیار دقیق بود. اگر ما این پیوند بزنیم به گوستاو فلوبر فرانسوی که میگفتن از آغاز صبح تا شب گاهی یک جمله مینوشت و این یک جمله را آنقدر حق اسلامی کرد که به دلش میشد یا آن چیزی که میخواست، ما این گونه میتونیم بگوییم که در آثار استاد زریاب واژه هایی که استفاده شده، این واژه ها همین قسم الله بختکی یا سر خود نامده، هر واژه در جای خود است و مفهوم و معنای درست را ارائه می کند و به حق و بدون شک ما یکی از بزرگترین محبت های زندگیم این را می دانم که زیر دست استاد و زیر نظرش کتاب هایش وقتی چاپ می کردیم، من چقدر از این آدم باریکبینی، حساسیت و جدیت حتی روی یک نیم فاصله یاد گرفتم و دیدم که این چقدر منظم است، بدون مبالغه و بدون اهانت به دیگرانی که من در این 10 سال در نشر زریاب کار کردم، هیچ کس به دقت ایشان من ندیدم، با اون که ایشان سر و کار با کامپیوتر نداشتن، اما چنان دقیق و منظم روی فاصله و نیم فاصله و جدا نویسی ها و پاکیزه نویسی ها بودن که من هنوز از خرمن دانششان مستفید میشوم و میآموزم. به حق استاد زریاب یکی از پاکیزه نویس و درست نویسترین نویسندگان معاصر زبان و ادبیات فارسی بوده که کتاب‌هایشان بدون استثناء از کتاب‌های داستانیشان تا کتاب‌های پژوهشیشان در این عرصه مصداق این سخن ما هست و ما به صراحت می‌تونیم بگوییم که او یکی از زیبانویس‌ها و درست‌نویس‌های این سرزمین بود که نسل بعد از ما و چند وقتی که اینجا مکتب‌ها یا مدرسه‌ها جریان داشت، عده‌ای از دانش آموزان و دانشجویان را استادان جوان مدرسه ها و مکتب ها یا دانشگاه ها ترغیب می‌کردند که برای درست نویسی، برای فصاحت، برای جمله های شیوا و کوتاه و منظم شما کتاب های استاد رهنورد زریاب را بخوانین و این کتاب ها در درست نویسی و پاکیزه نویسی شما میتونه بسیار کمک بکنه. و ما به استثنای دوستی نویسنده و پژوهشگر دیگر در افغانستان که استاد باختری و امثالشان باشه، کسی دیگر نمیتونم مثال بتونم که با این دقت، ظرافت و به ویژه تسلط و ادبیات کلاسیک زبان فارسی این نثرهای فاخر را آفریده باشه و از خود به میراث گذاشته باشه.
در هرات جشنواره‌ای با هدف زنده نگه داشتن غذاهای محلی و هویت غذایی مردم برگزار شد. در این جشنواره انواع غذاهای اصیل هراتی هم با نمایش گذاشته شد تا فرهنگ غذای این شهر به نسل‌های آینده معرفی شود. مسئولان برگزاری جشنواره گفتند هدف تنها نمایش غذا نیست، بلکه حفظ هویت فرهنگی و انتقال تاریخ و خاطرات مردم از طریق غذاهای محلی است. کارشناسان تغذیه نیز در این جشنواره بر اهمیت بازگشت به غذاهای سنتی تاکید کردند و گفتند غذاهای محلی نسبت به فست فودها سالمتر و مقوی‌تر هستند و نقش مهمی در سلامت جامعه دارند. در این باره گزارش هم داریم. امروز متاسفانه فرصت نشد که تقدیمتان کنیم، فردا انشالله به این موضوع هم بیشتر خواهیم پرداخت و گزارش خواهیم داشت. رسیدیم به لحظات پایانی برنامه. سپاس از همراهیتان و خدا نگهدار.
ساعت 7 به وقت افغانستان. اینجا مشهد مقدس است. رادیو دری. حکومت طالبان به دنبال شکایت رسمی از پاکستان به اتهام حمایت از تروریسم. مدیر اطلاعات ملی آمریکا: برخی پناهجویان افغان مقیم آمریکا مظنون به تروریسم هستند. و دبیر کل حزب الله لبنان: هرگز سلاح خود را زمین نمی‌گذاریم. با نام و یاد خداوند بزرگ و مهربان، سلام و صلوات می فرستیم بر محمد و آل محمد. عرض سلام و وقت بخیر دارم حضور شما شنونده های عزیز و ارجمند. بسیار خوش آمدید به این مجموعه خبری. من محمد باقر حسینی افتخار دارم که همراه شما عزیزان باشم. رسانه هندی به نقل از منابع در کابل اعلام کرد که حکومت طالبان قصد دارد شکایت رسمی را علیه پاکستان با قدرت‌های منطقوی و جهانی ارسال کند. منابع در کابل و رسانه هندی CNN نیوز 18 گفتند این شکایت که به طور مشترک در وزارت‌های خارجه و داخلی حکومت طالبان تهیه شده است، پس از تایید ملا هیبت الله آخونزاده رهبر طالبان، در اختیار کشورهای زین‌نفوذ و نهادهای بین‌المللی قرار خواهد گرفت. منابع گفتند طالبان در این پرونده پاکستان را متهم کرده که به مرکز تسهیل فعالیت‌های تروریستی تبدیل شده است. طالبان همچنین مدعی شده است که عناصر داعش در ایالت بلوچستان پاکستان آموزش می‌بینند و برای بی‌ثبات‌سازی افغانستان و دیگر کشورهای منطقه به کار گرفته می‌شوند. با ادعای مقام‌های طالبان برای این اتهامات شواهد مستحکم امنیتی و اطلاعاتی گردآوری شده است. در این سند نهادهای اطلاعاتی پاکستان از جمله سازمان اطلاعات ارتش ISI و اطلاعات نظامی MI با حمایت لوجستیکی و مالی از داعش و دیگر گروه‌های مسلح متهم شدند. طالبان با وجود طرح این اتهامات اعلام کردند که همچنان آمادگی همکاری با پاکستان در چارچوب سازوکارهای امنیتی و تعاملات دو جانبه را دارند، اما مطالبات کنونی اسلام آباد نامشروع و غیر قابل اجراست. حکومت طالبان در بخش دیگری از این پرونده اسلام آباد را به اخراج گسترده پناهجویان، لغو ویزاهای درمانی و تحصیلی افغانها، بدرفتاری، شکنجه و تحقیر مهاجران متهم کرده و گفته است که پاکستان طی ماه‌های اخیر با مسدود کردن گذرگاه‌های مرزی و تعلیق ترانزیت تجاری عملاً افغانستان را تحت محاصره اقتصادی قرار داده است. طالبان با استناد به کنوانسیون 1965 تجارت ترانزیتی کشورهای محصور در خشکی تأکید کردند که این اقدامات پاکستان نقض کننده ی حقوق بین‌الملل است. به گفته منابع افغان این پرونده پس از نهایی شدن برای سازمان ملل متحد، آمریکا، اتحادیه اروپا، روسیه، چین، ایران، هند، قطر، ترکیه، عربستان سعودی، امارات و کشورهای آسیای مرکزی ارسال خواهد شد. صدر اعظم پاکستان در دیدار رئیس جمهوری ایران در اشخاباد ترکمنستان گفت طالبان باید برای رفع تهدیدات تروریستی برخواسته از خاک افغانستان اقدامات معناداری صورت دهد. شهباز شریف در حاشیه اجلاس بین المللی صلح و اعتماد که در اشخاباد پایتخت ترکمنستان برگزار شد، در دیدار با مسعود پزشکیان بر ضرورت ترغیب طالبان برای رفع نگرانی‌های امنیتی پاکستان تاکید کرد. او همچنین بر ضرورت همکاری نزدیک دو طرف برای افزایش تجارت، تقویت بازارهای مرزی و تحکیم امنیت مرزهای مشترک تاکید کرد. در این دیدار شهباز شریف از حمایت ایران از کشورش در دوره درگیری با هند قدردانی کرد و مسعود پزشکیان نیز متقابلا مواضع پاکستان را در جنگ 12 روز علیه ایران ستود. رئیس جمهوری ایران و صدر اعظم پاکستان همچنین در این دیدار با تاکید بر اشتراکات تاریخی و فرهنگی، گسترش تعاملات در حوزه‌های انرژی، تجارت، امنیت مرزی، توسعه بازارچه‌های مرزی و افزایش پیوندهای مردمی را برای ارتقای ثبات و رفاه منطقه ضروری ارزیابی و ابراز امیدواری کردند. روند اجرای توافقات دو جانبه با سرعت و انسجام بیشتری دنبال شود. دو طرف همچنین بر پیگیری عملی توافقاتی که در سفر ماه اسد پزشکیان به اسلام آباد نهایی شده بود تاکید کردند. طالبان اعلام کردند با وجود دعوت رسمی ایران از آنان برای شرکت در نشست تهران، در این نشست شرکت نخواهند کرد. ضیاء احمد تکل سخنگوی وزارت امور خارجه حکومت طالبان با تلویزیون ملی افغانستان گفت که آنان روابط خود با کشورهای منطقه را از مسیر سازمانهای منطقوی، فرمتها و همچنین مکانیزمهای دو جانبه به گونه مستمر دنبال میکنند و در این زمینه به پیشرفتهای عملی قابل توجهی دست یافتند. تکل افزود که وزارت امور خارجه حکومت طالبان با تقویت فرمتهای موجود در منطقه و توسعه تفاهم و همکاریهای منطقوی باور دارد و ترجیح میدهد تعاملات منطقوی از همین چارچوبها ادامه یابد. تهران روز یکشنبه میزبان یک نشست منطقوی با تمرکز بر مسائل افغانستان و تنش‌ها میان طالبان و اسلام آباد است. در خبرنامه وزارت خارجه ایران آمده است که این نشست با حضور نمایندگان ویژه پاکستان، تاجیکستان، ازبکستان، ترکمنستان، چین و روسیه در تهران برگزار خواهد شد، اما درباره حضور داشتن یا نداشتن نماینده طالبان در این نشست در خبرنامه چیزی گفته نشده است. محمد رضا بهرامی دستیار وزیر امور خارجه ایران گفته است در نشست مشورتی کشورهای منطقه درباره افغانستان در تهران موضوع میانجیگری میان افغانستان و پاکستان در دستور کار نیست. مقام آمریکایی گفت حداقل 2000 پناهجوی افغان که پس از خروج نیروهای آمریکایی وارد ایالات متحده شدند با تروریسم مرتبط بوده یا مظنون به فعالیت‌های تروریستی هستند. تولسی گابارد مدیر اطلاعات ملی آمریکا در گفتگو با آکسیوس تاکید کرد که اکثریت قریب به اتفاق پناهجویان افغان وارد شده به آمریکا پس از خروج نیروهای ایالات متحده به طور کامل مورد بررسی قرار نگرفتند. و افزود که از میان این افراد حداقل 2000 نفر شناسایی شدند که ارتباط با تروریست‌ها دارند یا مظنون به تروریسم هستند. گابارد افزود که دولت آمریکا قصد دارد پرونده همه پناهجویان افغان وارد شده را بازبینی کند تا خطرات احتمالی ناشی از حضور افراد مرتبط با گروه‌های تروریستی کاهش یابد. جو کنت مدیر مرکز ملی ضد تروریسم در آمریکا ماه گذشته پیشنمایشی از این بررسی مجدد ارائه کرده بود. اداره مهاجرت آمریکا چند قبل اعلام کرد که بررسی تمام درخواست‌های مهاجرتی پناهجویان افغانستان تا اطلاع ثانوی متوقف شده است. بر اساس گزارش رسانه‌های آمریکایی این تصمیم اداره مهاجرت آمریکا پس از تیراندازی رحمان الله لکنوال شهروند افغان و دو عضو گارد ملی قصر سفید اتخاذ شد. روزنامه آمریکایی واشنگتن پست مدعی شد طالبان در پایگاه هوای بگرام تصاویر تیارات نظامی را روی زمین نقاشی کرده است تا با این اقدام ناظران ماهواره‌ای را فریب دهد. این روزنامه آمریکایی با استناد به تصاویر شرکت‌های پلنت لبز و ونتور مدعی شد که پایگاه بگرام تقریبا خالی و بی استفاده مانده است. این گزارش به نقل از ویلیام گودهیند، پژوهشگری که تحولات نظامی را از طریق تصاویر ماهواره‌ای بررسی می‌کند، می‌نویسد که طالبان پس از خروج آمریکا تیارات واقعی در اختیار ندارد و طرح‌های نقاشی شده یا روی زمین بگرام به عنوان ماکت از بالا دیده می‌شوند. بر اساس تحلیل تصاویر ماهواره‌ای بین سال 2021 تا پاییز 2025 شمار تیاره‌ها و سامانه‌های نظامی با ارزش واقعی بسیار محدود است و بخشی از آنچه دیده می‌شود از کار افتاده یا صرفاً نمایشی است. واشنگتن پست نوشته است بگرام که زمان پر رفت و آمدترین پایگاه نظامی در افغانستان بود، اکنون تنها نشانه‌هایی از فعالیت محدود نظامی را نشان می‌دهد و بخش بزرگی از تجهیزاتی که طالبان به میراث برده است کارایی عملی ندارد. این در حالی است که بر اساس این گزارش میدان هوایی بین المللی کابل همچنان فعالترین میدان هوایی در افغانستان است و تصاویر ماهواره‌ای وجود چندین نوع تیاره نظامی و تیاره های ویژه حمل و نقل از جمله تیاره های سبک تهاجمی و هلیکوپترها را در این میدان تایید میکند. پیش از این دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا بازگشت کنترل بگرام به دولت واشنگتن را خواستار شده بود، اما طالبان با این درخواست مخالفت کرد. برنامه اسکان بشری سازمان ملل متحد هشدار داد تغییرات اقلیمی و گسترش شهرهای افغانستان میراث فرهنگی و معماری این کشور را تهدید میکند. برنامه اسکان بشری سازمان ملل متحد امروز در پیامی درباره گسترش غیر استاندارد و بی‌رویه شهرهای افغانستان هشدار داده و اعلام کرده روند شهرنشینی در افغانستان به صورت در حال رشد است. بر اساس این گزارش، گسترش شهرهای افغانستان همزمان با افزایش جمعیت و کوچ روستانشینان به شهرهای بزرگ این کشور صورت می‌گیرد. برنامه اسکان بشری سازمان ملل متحد بر حفظ محله‌های تاریخی به منظور تضمین هویت شهرها تاکید کرده است. وزارت داخله طالبان از کشف انبار بزرگ مهمات در ولایت لغمان خبر داد. وزارت داخله طالبان امروز اعلام کرد نیروهای پلیس افغان با اجرای عملیاتی در ولسوالی علیشنگ ولایت لغمان یک انبار مهمات سبک و سنگین را کشف کردند. تا کنون فرد یا گروهی در ارتباط با نگهداری این انبار مهمات بازداشت نشده است، اما تحقیقات پلیس در این زمینه ادامه دارد. گزارش تازه سازمان ملل متحد از بازگشت بیش از 4 میلیون تبعی افغانستانی به وطنشان در 2 سال اخیر حکایت دارد. سازمان ملل متحد در تازه ترین ارزیابی خود از وضعیت مهاجرت در افغانستان اعلام کرده که روند بازگشت اتباعی افغانستانی به کشورشان در سال 2025 شتاب گرفته و بیش از 2 میلیون افغان تنها در این سال به وطنشان بازگشتند. این نهاد بین المللی تاکید کرده که بازگشت گسترده مهاجران چالش‌های قابل توجهی را در حوزه اسکان، اشتغال و ارائه خدمات اولیه ایجاد کرده و نیازمند حمایت فوری جامعه جهانی است. دبیرکل حزب الله لبنان درخواست برای خلع سلاح مقاومت را خواسته اسرائیلی و آمریکایی دانست و بر حفظ سلاح مقاومت برای مقابله با اشغالگری رژیم صهیونیستی تاکید کرد. شیخ نعیم قاسم دبیرکل حزب الله لبنان در تجمع فاطمی که در بخش امور زنان این جنبش به مناسبت ولادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها برگزار کرده بود گفت امروز ما بر عهد مقاومت حزب الله و سید حسن نصرالله سید شهدای امت و بانی این مسیر و روشن کننده همه زمینه‌های مختلف بر اساس اصول اصیل اسلامی گرد هم آمدیم. دبیر کل حزب الله لبنان به تجاوزات مستمر رژیم اشغالگر صهیونیستی اشاره کرد و گفت تجاوز اسرائیل خطری برای لبنان و همه ماست. وی به اهداف جنبش‌های مقاومت اشاره کرد و افسود که ماموریت اصلی مقاومت آزادسازی است و این دولت و ارتش هستند که باید بازدارندگی ایجاد کنند و نقش مقاومت حمایت از آنهاست. دبیر کل حزب الله تاکید کرد که مشکل دولت لبنان مقاومت نیست، بلکه تحریم‌های اعمال شده بر آن و فساد گسترده است. شیخ نعیم قاسم گفت رژیم صهیونیستی تهدید می‌کند و تنها گزینه‌ای که مطرح می‌کند تسلیم است که لبنان را تحت کنترل اسرائیل قرار می‌دهد و نابود می‌کند. دبیر کل حزب الله لبنان اظهار کرد که با اتحاد و استقامت ممکن است جنگی اتفاق نیفتد و اگر هم بیفتد کاملا روشن است که دشمن به اهدافش نخواهد رسید و این کاملا روشن است. شیخ نعیم قاسم در پایان سخنانش با اشاره به خواسته های رژیم صهیونیستی و آمریکا برای خلع سلاح مقاومت بر حفظ سلاح مقاومت تاکید کرد و خطاب به آمریکایی ها گفت اگر آسمان به زمین بیاید و همه دنیا علیه لبنان متحد شده و وارد جنگ شوند، ما به دفاع خود ادامه می دهیم و برای رسیدن اسرائیل به اهدافش خلع سلاح نخواهیم شد. نگاهی دوباره به سرخط خبرها. حکومت طالبان به دنبال شکایت رسمی از پاکستان با اتهام حمایت از تروریسم. مدیر اطلاعات ملی آمریکا برخی پناهجویان افغان مقیم آمریکا مظنون به تروریسم هستند. و دبیر کل حزب الله لبنان هرگز سلاح خود را زمین نمی‌گذاریم. بخش دومین مجموعه خبری تا لحظات دیگر. رویداد رسانه‌ای خراسان جان با هدف روایت جامع و مردمی از ظرفیت‌های شهرستان‌های ولایت خراسان رضوی با ابتکار سازمان صدا و سیما در حال تهیه و اجراست. در این رویداد رسانه‌ای قرار است در هر هفته یکی از شهرستان‌های خراسان رضوی در شبکه استانی و بسترهای رسانه‌ای مختلف مورد توجه ویژه قرار گیرد. در این چارچوب نخستین هفته اینتر به شهرستان خاف اختصاص یافته و از 22 تا 29 ماه قوس روایت میدانی ظرفیت‌های گردشگری، اقتصادی، فرهنگی، مذهبی، زیست بوم انسانی و فعالیت‌های مردمی این شهرستان در قالب‌های متنوع رسانه‌ای به نمایش گذاشته خواهد شد. شهرستان تاریخی خاف در شرقی ترین منطقه مرزی ایران با 123 کیلومتر مرز مشترک با افغانستان و دارا بودن معادن غنی سنگ آهن ظرفیت قابل توجهی در توسعه مناسبات اقتصادی بین دو کشور دارد. شهرستان مرزی خاف در خراسان رضوی که ایستگاه نخست و نقطه آغاز اتصال خطوط ریلی میان ایران و افغانستان به شمار می رود، یک نقطه کانونی، گذرگاه راهبردی ترانزیت و دروازه مهمی در روابط تجاری دو کشور همسایه است. در همین رابطه همکار ما خانم حسن‌زاده گفتگوی انجام داده با دکتر آسیایی، فرماندار شهرستان خاف، که دعوت میکنم بشنوید.
جناب آقای دکتر آسیایی، فرماندار محترم خاف، حضور شما عرض سلام و وقت بخیر دارم و تشکر از این که در گفتگو با رادیو دری شرکت کردید. جناب آقای دکتر، با توجه به همسایگی ولسوالی خاف ایران با کشور افغانستان، ارتباطات دو سوی مرز در حوزه این ولسوالی در چه وضعیتی قرار داره و برای گسترش و ارتقای آن چه برنامه‌هایی در دست اجرا دارید؟
منم سلام عرض می‌کنم خدمت سرکار عالی و مخاطبین ارجمند و محترم شما. به دلیل مجاورت شهرستان خاف با کشور دوست و همسایه افغانستان که ما یه مرز مشترک حدود 130 کیلومتری داریم با کشور افغانستان، تنها ترین راه ریلی استان که متصل میشه به کشور افغانستان خب از منطقه شمتیق شهرستان خاف و بخش سنگان ما میگذره. به همین منظور اولویت اول ما در شهرستان خاف که مورد تاکید استاندار محترم و نماینده محترم شهرستان هست، ایجاد یک منطقه ویژه اقتصادی هست در منطقه سنگان و گمرک شمتیق. و الحمدلله با توجه به مبادلات اقتصادی هم که ما با کشور افغانستان داریم، این منطقه ویژه اقتصادی میتونه کمک بکنه به تعمیق روابط سیاسی و اقتصادی بین دو کشور. و همین خاطر در صدد این هستیم که انشالله این منطقه ویژه اقتصادی هرچه سریع‌تر شکل بگیره و کمک بکنه به این مهم. به ویژه این منطقه ویژه اقتصادی در بخش صنعت و معدن انشالله فعال خواهد بود. کارخانجاتی در حوزه کنستانتره و گندله انشالله که در بخش سنگان شهرستان هست انشالله در این منطقه ویژه اقتصادی پیش بینی شده که حضور داشته باشند و بتونن این مبادلات اقتصادی رو با کشور افغانستان داشته باشند. ما انشالله در صدد این هستیم که با ایجاد این منطقه ویژه اقتصادی بتونیم به عنوان کشور دوم در بحث معادن افغانستان عمل بکنیم. انشالله بتونیم یه مشارکت خوبی رو با دوستان افغانستان داشته باشیم در بحث تبدیل سنگ آهن به کنسانتره و گندله در این منطقه ویژه اقتصادی. یکی دیگر از اتفاقات خوبی که داره رقم می‌خوره بحث راهن بین المللی خاف‌هرات هست که کمک میکنه به این منطقه ویژه اقتصادی. امیدوار هستم که با توجه به اینکه این راه آهن و این خط ریلی 4 قطعه بوده به طول 191 کیلومتر، خب 2 قطعه این در ایران به حمدالله به نتیجه رسیده، 1 قطعه در افغانستان هم کاراش انجام شده، ولی 1 قطعه دیگه که تا از روزنک تا هرات هست در دست اقدامه که انشالله هرچه زودتر بتونه این به نتیجه برسه. امیدوار هستیم که این اتفاق مهم ظرفیت فعلی این راهن رو که 8 میلیون تن بار در سال هست رو انشالله بتونه افزایش. از موارد مهم دیگه‌ای که میتونه کمک بکنه به روابط دوستانه ما با کشور افغانستان، بحث انرژی‌های تجدیدپذیر و صادرات برق به کشور افغانستان هست. همینطور که مطلع هستید، ما در شهرستان خواف از یک ظرفیت 5000 مگاواتی برخوردار هستیم به لحاظ انرژی‌های تجدیدپذیر در حوزه بادی و خورشیدی. این اتفاق مهم که در شهرستان خواف در حال رخ دادن هست در این حوزه میتونه کمک بکنه انشالله به بحث صادرات برق به کشور افغانستان از محل انرژی‌های تجدیدپذیر. صنعت حمل و نقل ریلی ما بسیار دارای اهمیت هست در این حوزه. امیدوار هستم که مجموع اقداماتی که در این حوزه‌های انرژی‌های تجدیدپذیر و منطقه ویژه اقتصادی خواف داره اتفاق میفته کمک کنه به توسعه روابط اقتصادی با کشور دوست و همسایه افغانستان.
جناب آقای دکتر، شما اشاره داشتید به بحث راه آهن خواف هرات که یکی از مهمترین پروژه های ایران و افغانستان هست که با تکمیل آن این خط آهن ظرفیت انتقال سالانه 6 میلیون تن کالا و 1 میلیون مسافر را خواهد داشت. با باور شما تکمیل این پروژه چه فوایدی هم برای خواف و هم برای افغانستان میتونه داشته باشه و بحث راه اندازی قطارهای مسافربری در این مسیر به کجا رسیده؟
ما الان در صدد هستیم انشاءالله با همکاری استانداری و دستگاه‌های مربوطه بحث مسافربری رو انشاءالله بتونیم تا دهه فجر امسال به بهره برداری برسونیم با حضور وزیر راه کشور در خواف. نگاه ما این هستش که انتقال و ورود برادران افغانی ما از طریق مرز شمتیق و شهرستان خواف میتونه کمک بکنه به توسعه گردشگری در بخش سنگان و خود شهرستان خواف. البته خب راهن به لحاظ امنیت از یک امنیت بالایی برخوردار هست، میتونه کمک بکنه به اقتصاد شهرستان خواف در حوزه گردشگری. اما نکته مهم دیگه‌ای که وجود داره صادراتی هستش که از استان خراسان رضوی به مقصد افغانستان داره انجام میشه. این صادرات عمدتا در حال حاضر از منطقه دوقارون داره انجام میشه. با ایجاد این منطقه ریلی و این تکمیل این قطعات انشالله کمک میکنه به رونق این موضوع از بخش سنگان ما و گمرک شمتیر که چونه برای سرمایه گذاران و افرادی که در بحث صادرات دارن فعالیت میکنن در هر دو کشور کمک های شایانی رو انشالله داشته باشه.
بله جناب آقای دکتر، شما اشاره هم داشتین به بحث معادن سنگاهن سنگان که یکی از بزرگترین معادن سنگاهن خاورمیانه در ولسوالی خواف هست. پیش از این هم وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان علاقمندی خودش را به توسعه همکاری های افغانستان و ایران در بخش معادن و خصوص معادن سنگاهن اعلام کرده بوده. آیا اقدامات عملی در 3 سال گذشته برای فعالسازی این ظرفیت انجام شده؟
بله، ما در چند ماه گذشته حضور وزیر سمت کشورمون به کشور افغانستان رو داشتیم. در اون سفر تفاهم‌های خیلی خوبی انجام شد با برادران ما در کشور افغانستان و انشالله امیدوار هستیم نتایج اون سفر کمک بکنه به بحث استفاده از معادن سنگ آهنی که در کشور افغانستان وجود داره، ایجاد کارخانه های صنعتی در منطقه ویژه اقتصادی خواف که انشالله در بخش سنگان در حال احداث هست کمک میکنه به این موضوع که بتونیم در بحث فراوری سنگ آهن انشالله کمک بکنیم به کشور افغانستان.
آقای دکتر، در رابطه با بحث انرژی های تجدید پذیر خواف و بحث صادرات برق به افغانستان یک توضیحات بیشتری داشته باشید اینکه تا چه حد پیشرفت داشته و چه مقدار برق از ایران به افغانستان صادر خواهد شد؟
بله، همینطور که گفتم خدمتتون، در بحث انرژی های تجدید پذیر شهرستان خواف با یه پتانسیل 5000 مگاواتی روبرو هست. این ظرفیت کاملا در شهرستان خواف وجود داره. ما استقبال میکنیم از سرمایه گذاران داخلی و خارجی که در این حوزه اقدام به سرمایه گذاری خواهند کرد. امیدوار هستم با توجه به برنامه‌ای که ما داریم باید تا پایان سال 1406 ما 1193 مگاوات انرژی خورشیدی و بادی در قالب انرژی‌های تجدیدپذیر ما تولید بکنیم و قطعاً بخش مهمی از این رو بحث صادرات اون رو داریم به کشور افغانستان که در برنامه‌های وزارت نیروی ما گنجانده شده. این ظرفیت بسیار مناسب هست. ما از همینجا اعلام میکنم که تو سرمایه گذاران محترم افغانستان هم اگر بخوان تو این حوزه سرمایه گذاری بکنن ما با استقبال انشالله در خدمتشون هستیم که بتونیم این فضا رو در شهرستان خواه فراهم بکنیم.
دکتر مهدی آسیایی بود، فرماندار خواه، در گفتگو با همکار ما خانم حسنزاده. در ارتباط با روابط تاریخی میان دو شهر خواه و هرات هم صحبت های یحیی فولادی، کارشناس و جامعه شناس در هرات را میشنویم.
به نام خدا، عرض سلام دارم خدمت شما و مخاطبان خوب شما در رسانه خوب شما. چه کلام زیبایی و چه حرف زیبایی به میان آمد از روابط دوستانه میان مردم، میان انسانها. وقتی حرف از ارتباط و دوستی میان بشر به وجود می آید، هیچ چیزی دلپذیرتر و شیرینتر و جذابتر از این نمیتونه که وجود داشته باشد. خب او هم دو شهری مانند هرات و خواف که سابقه تاریخی بسیار بالا دارند، تاریخ بسیار دیگه نمیتونم بگیم حتی مشترک، تاریخ یکسان دارند دیگه، مثلا در قضایای مختلف بحث اشتراک دیگر اینجا نیست، بحث یکسانی هسته، لهجه یکسان دارند، تاریخ فرهنگی و دینی و مذهبی یکسان دارند، حتی در نوع موسیقی، حتی در نوع آمده شد و رفت آمد، حتی در نوع مراسماتی که در برهه های مختلف برگزار میکنند، چه در شادی چه در غم، اشتراکات بسیار فراوان دارند. خود همین هرات و خواف نام هایشان وقتی کنار همدیگه گذاشته میشه، ناخودآگاه ذهن و فکر انسان امروزی در هرات و خواف به سمت پروژه ریلی هرات خواف میره که در 1.5 تا 2 دهه گذشته خیلی سر زبان ها افتاده، به خصوص در این هفته ها و ماه های اخیر که این پروژه و این خط مسیر ریلی دیگه به نهایت استفاده خود رسیده و یعنی میگم مردم بیشتر از این طریق هرات و خواف کنار هم دیگه میشناسند. ما در روابط دوستانه میان این دو شهر تاریخی که حتی سابقه پیشا اسلام داره و قبل از اسلام هم هر دو شهر با فاصله نزدیک هم که البته با هم دیگر دارند، روابط بسیار محکمی داشتن، روابط بسیار دوستانه‌ای داشتند. مثلا خود خواف مسیر تجاری و مسیر انتقال کالا در طول تاریخ بوده. خواف از شهرهای مختلف، حتی از کشورهای منطقه، از عراقش، حتی راه‌های دریایی که از مسیر خلیج فارس می‌آمده، برای اینکه به سمت آسیای میانه، به سمت حتی چین این کالاها انتقال پیدا کنه و راه تجاری تداوم داشته باشه، از خواف کشیده می‌شد همون تا باز می آمده به هرات و از هرات هم در نهایت به مقاصد اصلی که حالا داشتن می رفتند و انتقال پیدا می کردن. این قضیه با به وجود آمدن خطوط راهی زمینی مانند آسفالت برای موترها مال چند دهه اخیر کمرنگتر شده بود، اما با روی کار آمدن یا بهتر بگم بهره برداری از پروژه ریلی و خط آهن هرات خواف، باز دوباره این دو شهر گره خوردن، دوستیشان، روابطشان با یکدیگر بیشتر شد و دوباره پیوندها عمق بیشتری پیدا کرد. من میتونم با توجه به سوالی که شما مطرح کردین ایره بگم که پروژه ریلی هرات خواف دوباره پیوند بین مردم دو شهر گسترده ساخت و محکم ساخت. امروز خافی ها وقتی که قطاری به سمت هرات حرکت میکنه او را بدرقه میکنند و سلام خود از طریق همین خط ریلی به مردم هرات میرسانند، و بالعکس وقتی مردم هرات این قطار میخواه پس برگرده به خواف، او را بدرقه میکنند و سلام هرات باستان به خواف باستان میرسند. این دوستی و این رفاقت چقدر زیبایی میتونه خلق کنه، چقدر میتونه روابط بین ملت ها بیشتر کنه. ما در جاهای بسیار میتونیم بخونیم که روابط تجاری و روابط اقتصادی همواره محل اتصال میان ملت ها، محل اتصال بین دو جامعه بوده، و امروز هم میگم بازم تاکید بر این پروژه هرات خواف دارم که چقدر این دوستی ها پس دوباره استحکام بخشیده. امروز این خطوط آهنی که در پروژه ریلی وجود داره شبیه یک راه پله ای میبینم که هر دو شهر یا مردم هر دو شهر به همدیگه میرسانه. باز هم قرار است که دوستی میان ملت ها، دوستی بین دو شهر اینچنین مستحکم باقی بماند. دوستی میان شهرهای دو کشور ایران و افغانستان چون سبقه تاریخی و به تعبیری میشه گفت پشتیبانی تاریخی را با خود دارند، بسیار بسیار فراوان هسته. اشتراکات بسیار فراوان، قصب اشتراکات فراوان میبینیم. هنوز هم که هنوز بین دو کشور قصبات خوده و مناطق خوده کلات میمانند یا کلاته میمانند. در هرات هم همچنان هسته، در شهرهای استان خراسان ایران هم همچنان هسته. این همبستگی های فراوان هسته. مردم دو کشور این یادگارهای تاریخی را با خود به همراه دارند و نمیتونند که همدیگر را فراموش کنند، نمیتونند که همدیگر از یاد ببرند. دوستی ها نوع رسم و رسومات، نوع برخوردها، نوع مراوداتی که وجود داره بین مردم هرات با دیگر مردم استان خراسان رضوی، ای چه بسا بیشتر از خراسان رضوی در دیگر ولایات ایران، این اشتراکات وجود داره. یعنی به تعبیر یا به بهتر بگم به باور من امری محال است که خدشه‌ای وارد بشه در رابطه میان دو ملت و دو مردم. من حتی پیشنهاد من به رسانه های هر دو کشور انمی هست که چقدر خوبه به صورت ریزبینانه و مستندگونه همین نکات شاید کمتر پیدایی که یا شاید کمتر برجسته‌ای که وجود داره در اشتراکات تاریخی، نام‌ها، اسامی، رسم و رسومات در این حوزه ها کار بشه. و رسانه‌های خوب شما رادیو دری به این باورم که با توجه به دانشی که از سابقه این رسانه خوب دارم میفهمم که همواره چنین رویکرد مثبت نسبت به میان روابط میان دو ملت داشته و داره.
با مشروع آخرین اخبار افغانستان، ایران و جهان همراه ما باشید.
هر روز ساعت 12 و 7 شام با وقت کابل، رادیو دری،
صدای همدلی.
سخنگوی وزارت کار و امور اجتماعی حکومت طالبان میگوید از آغاز امسال تا کنون بیش از 35,000 جواز کار برای شهروندان افغانستانی صادر شده است. زهرا سلطانی خبرنگار ما در کابل گزارش می‌دهد.
شماری از جوانان تحصیل کرده در کشور میگویند نبود فرصت‌های کاری برای آنان در افغانستان به یک چالش جدی تبدیل شده است. این جوانان بیکاری را از عوامل اصلی افزایش جرم‌های جنایی و مهاجرت‌های غیرقانونی عنوان کرده و از حکومت طالبان می‌خواهند تا زمینه‌های کاری را برای شهروندان به ویژه جوانان که سرمایه ملی کشور و شمار می‌روند فراهم سازد.
به خاطر بیکاری جوانان میرن به کشورهای خارج، راه‌های قاچاق استفاده می‌کنند و می‌تونن بیکاری سبب میشه که جوانان در فعل‌های خراب مثلا مواد مخدر، مواد نشاور استفاده کنند.
کسایی که درس میخوانه برای اونا هم باید برای امیال دست بچه‌ها که خیلی درس هم خواندن، چیز خواندن، امیال هم میگردن بیکار.
در همین حال شماری از استادان دانشگاه جمله محمد صادق دانش میگویند حکومت طالبان باید با در نظر داشت نیازمندی ها و اولویت های اساسی مردم افغانستان و جذب نیروهای انسانی در ادارات مختلف دولتی و سکتور خصوصی تمرکز کند تا از این طریق بیکاری کاهش و بنیه اقتصادی کشور تقویت شود.
دولت و مسئولین میتونه در چندین بخش در قسمت برنامه منسجم خود را داشته باشه. از جمله‌ای که برنامه رشد و آموزش و برنامه حرفه آموزشی را در افغانستان تقویت ببخشه و همچنان در قسمت ایجاد شغل، کارخانه ها، شرکت ها، استخراج معادن این برنامه ها را هر چیز تر روی کار بگیره تا باشد که سطح بیکاری در افغانستان پایین بیاید.
سمیع الله ابراهیمی سخنگوی وزارت کار و امور اجتماعی حکومت طالبان اما میگوید ایجاد فرصت های کاری در اولویت حکومت طالبان قرار دارد و تاکید میکند که از آغاز سال روان خورشیدی تا کنون بیش از 35,000 جواز کار رسمی برای شهروندان داخلی و 3,000 جواز دیگر برای شهروندان خارجی توزیع شده است.
استاد چې هغوی په اماراتي ادارو یا خصوصي سکتور کې په رسمي دندو ګمارل کېږي، د افغانستان د اسلامي امارت د اصولو پر اساس باندې یاد کسان مکلف دي چې د کار او ټولنیزو چارو وزارت څخه د کار جوازونه ترلاسه کړي، چې د 1404 هجري شمسي کال له پیل څخه د میزان میاشتې تر پایه پورې له 15,000 څخه زیات داخلي وګړي او همدارنګه د 3,000 څخه زیات بهرنیو وګړو ته د کار جوازونه ویشل شوي.
حکومت طالبان همواره گفته است که با تطبیق پروژه های کلان اقتصادی و انکشافی در تلاش کاهش میزان فقر و بیکاری در کشور است. مقامات حکومت طالبان تاکید دارند که آنان از تمام فرصت ها برای بهبود وضعیت مردم افغانستان استفاده خواهند کرد. زهرا سلطانی، رادیو دری کابل.
شنونده های عزیز و ارجمند، به پایان این مجموعه خبری می رسیم. بسیار سپاسگزارم از توجه و همراهیتان. 8 صبح فردا به وقت افغانستان اولین بخش اخبار صبحگاهی تقدیمتان خواهد شد. بنده در همین جا از حضورتان مرخص می شوم. اوقات خوشی را هم برایتان آرزو می کنم. وقت شما بخیر. خدا نگهدار.
این موج زندگی است، بیا باز کن دری.
این موج زندگی است، بیا باز کن دری.
کلکینچه‌ای به جانب فردای بهتری.
اینجا صدای همدلی و همزبانی است.
یک پل بروی مرز دو دل، رادیو دری. موج متوسط
720 و 1098 کیلوهرتز.
رادیو دری.
عاشق شدن در واقع کنار زدن نقاب هستیه. شما وقتی که بتونید نقاب رو بزنید کنار و خدا رو ببینید، اون موقع یعنی عشق. عشق مشاهده جلوه های حضرت حق در پس نقاب این عالمه.
راوی عشق، بیان اسرار الهی در کلام دکتر الهی قمشایی.
فکر کردم یه سوالی رو مطرح بکنم که شاید سوال همه ما باشه. خودم سوال مطرح بکنم، خودم جواب بدم. البته سوال مال من نیست، جوابش هم مال من نیست. اولا در حدیث از پیامبر اکرم هست که خوشا به حال کسی که این سه تا سوال از خودش بکنه و جواب بده، و این است که بدونه از کجا آمده، به کجا داره میره، اینجا کجاست، که بفهم اینجا کجاست. اینجا مالزیه، اینجا کره زمینه، کهکشان جاسی علارکبتهیه، اینجا کجاست، ما کجا هستیم اینجا. خوشا به حال کسی که بدونه من عین و فی عین و الا عین، از کجا آمده، در کجا زندگی میکنه و کجا داره میره. کانت فیلسوف معروف آلمانی سه تا سوال داشته که تقریبا همین سه تا سوال، که من چه میتوانم بدانم. ما چه میتونیم بدونیم اصلا؟ آیا چیزی هست اصلا که ما بتونیم بدونیم که اسمشو بذاریم دانش، بگم من دانستم؟ آیا هم چیزی وجود داره یا نداره؟ اصلا در اپیستمولوژی بحثه که بعضی میگن اصلا نمیتونیم، هیچی نمیتونیم بدونیم. بعضی گفتن نه، یه چیزی هست که میتونی بدونی. چیه؟ چه چیزی من میتونم بدونم؟ دومی که چه باید بکنم، چه کاری هست که وظیفه منه که باید انجام بدم، این دو سوال. سومی که به چه چیز میتونم امیدوار باشم، که در واقع اون سومی میشه همون که به کجا داریم میریم، همین سه تاست. اما اینکه چی میتونم بدونم، اگر خوب فکر بکنیم میبینیم هر چه در عالم بیرون هست مورد شکه. این گل الان از کجا میدونم؟ واقعیت عینی این گل رو من نمیتونم ادراک بکنم که خواب باشم اصلا، بیدار باشم اصلا گلی وجود نداشته. مگه شما خواب نمیبینی؟ هزار صورت جنبان به خواب میبینی، چو خواب رفت نبینی ز خواب دیاری. میبینی رفتی مثلا کجا و کنار دریا پرنده آدم ها دور اطرافت، بعد شش ممکنه هیچ کس نیست، مکان و زمان همه رفت.
راوی عشق، بیان اسرار الهی در کلام دکتر الهی قمشه‌ای، هر روز حوالی ساعت 7:35 دقیقه شام از رادیو دری.
راوی عشق منم، قصه دگر دست تو نیست، تا ابد با دل و احساس خودت درگیری، چه بخواهی چه نخواهی به دلم زنجیری.
یه شاعر چینی شاید در 2-3 هزار سال پیش از قدیمترین اشعار چینیه که میگه که شبی خواب دیدم که پروانه هستم و دارم دور یه شمعی میکردم، وقتی بیدار شدم دیدم نه آدمی زادم. حالا شک کردم که آیا من یک آدمی زادی هستم که دیشب خواب دیدم پروانم، یعنی که نه یه پروانه هستم حالا دارم خواب میبینم انسانم. از کجا که ما یه وقت بیدار بشیم ببینیم نه پروانه ایم ما. حتی بعضی گفتن که ما واقعا پروانه ایم، چون روح ما اون پسیشه یا سایکی که دختری هست که در منتهای زیبایی و انقدر زیباست که معبد ونوس رو به خاطرش تعطیل کردن، این دختر سالها دنبال کیوپید میگرده، کیوپید الهه عشقه، تمام زمین رو میگرده پیدا نمیکنه، غارها رو میگرده، دریاها رو میگرده، جنگلها رو میگرده، شهرها رو میگرده و پیدا نمیکنه. بعد برخورد میکنه به یه حکیم دانایی، میگه که من دنبال این میگردم و این کجاست؟ گفتش که این رو زمین نیست، اصلا رو زمین به خود داری میگردی، اشتباه داری میگردی، بعد اونجایی که اونجا گم کردی، تو اون یاری که گم کردی در آسمان بوده، تو خیال میکنی رو زمینه. مولانا میگه بعد از این بر آسمان جوییم یار، زان که بر روی زمین جستیم نیست. یه حکایتی نقل میکنه از نصرالدین، این حکایت ها هر کدومش یک اینسایت به قول اروپایی بینشی درش هست، که گفتن که داشت میگشت زیر چراغ توی خیابون، گفتن دنبال چی میگردی؟ گفت کلید خونمون گم شده. گفتش که کلید انبارمون یا گنجینمون گم شده. گفتن که خب کجا گم شده اینا؟ گفت توی زیرزمین انبار خونمون اونجا گم شده. گفت چرا اینجا داری میگردی؟ گفت برای اینکه اینجا لاغر روشنه. گفتن مرد اصلا روشنه که اینجا پیدا نمیشه، آخه اینجا نیست اصلا. ما اونه که دم دستمون فکر میکنیم روشن‌تر اینجا رو میگردیم، باید بری در ظلمات اون آب حیات، باید بری با همراه خضر بری در ظلمات اونجا پیدا کنی، در همون زیر زمین. بعد اون حکیم گفتش که حالا من بهت آدرس میدم در آسمان. گفت من چجوری برم آسمان؟ گفت من بهت بال میدم، بال پروانه، و پروانه سمبل انسان اصلا، و اون زن اون دختر بال پیدا میکنه و پرواز میکنه میره و عروس آسمان میشه. برابر این اشکال نداره که ما پروانه باشیم، حالا داریم خواب میبینیم انسانی. پس ما علمی نمیتونیم مطمئن بشیم به عالم خارج که بگیم این زمینه و این آسمان و این درخت و اینا، هیچ نمیدونیم. پس چی میدونیم؟ تنها چیزی که به طور قطع میدونیم خودمونیم. من فقط چیزی که میفهمم که من هستم. Je pense donc je suis. من میاندیشم، دارم فکر میکنم، شک میکنم که آیا من کیم کی نیستم اینا، راجع به همه اونا شک میکنم، ولی بالاخره یه نفر هست که داره فکر میکنه دیگه، در خودم نمیتونم شک بکنم. جمله معروفه، جمله کوگیتو بهش میگن، یعنی میاندیشم I think therefore I am، فکر میکنم پس من هست. شما مگه فکر بکنید، یه لحظه به خودتون فکر بکنید، میبینید که ادراک میکنید که من هستم. من هستم، هستم بسیط، نه من گرسنه هستم، من نمیدارم نیاز من اونا رو، نه من هستم. بودن بسیط خودتون ادراک میکنین، کانشس هستین، یعنی آگاهی دارین. حالا آگاهی رو 20 قسم تقسیم کردن، از کازمیک کانشسنس گرفته تا انواع کانشسنس ها و ادراکاتی که ما داریم که 20 نوع مختلف و هر کدوم با یه مشخصاتی ذکر کردن در کتابای روانشناسی. ولی به هر حال همه اینا کانشسنس، یعنی من میفهمم که هستم. خب از اینجا معرفت ما شروع میشه.
تا گفتار ارزشمند دیگری بدرود.
دوستان و عزیزان شنونده، به انتهای برنامه های رادیو دری رسیدیم. سپاسگزاریم که همراه ما بودید و برنامه های رادیو دری را شنیدید. امیدواریم آنچه تقدیمتان شد مورد توجه و استفاده شما خوبان قرار گرفته باشد. شما عزیزان می توانید گلچینی از برنامه های رادیو دری را از ساعت 11 شب به وقت افغانستان و مدت 2 ساعت از طریق امواج متوسط 720 و 1098 کیلوهرتز بشنوید. سربلند و سعادتمند باشید. خداوند یار و یاورتان.